بسین هیدرولیزات که واقعا یک خط توسعه یافته بسیار سخت و هزینه بر هست و سرمایه گذاری بله. بسیار بسیار سنگینی داره و رسیدن به این فناوری سخته، خیلی راحت میان و در مناقصات اومدن چندین بار مناقصات ملی و کلان رو کنسل میکردن تا بالفرض شرکت ایکسی که فقط چند تا ماده غذایی جلب کننده رو با هم قاطی کرده برسه و با چه ضرب و زوری کمک بگیرن سم، و بیش از 45 تن سم رو هم درخواست سامانه تدارکات دولت الکترونیک شد که همراه بشه با اون محصولی که اصلا برای این کار طراحی نشده و استفاده بشه در کشاورزی ایران. خب آیا نمیشه که از خود فناور اصلی استفاده کرد؟ قیمت‌هایی که محصول فناوری اصلی هست بله. که قیمت‌های کمتری هست. پس ما نیاز داریم به شفافیت در برگزاری مناقصات بله. شفافیت در خریدها و اینکه باز می‌بینیم در کنارش محصولات وارداتی و شرکت‌های وارداتی میان رقیب سازی میشن برای شرکت دانش بنیان داخلی و این کار رو برای شرکت دانش بنیان داخلی بسیار بسیار سخت میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحات دلسوزانه شما و شما شنوندگان محترم دعوت میکنم که همراه ما باشین در برنامه از سرمایه تا تولید و صحبت‌های آقای مهندس محمد ابراهیمی کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان تهران رو بشنوید.
این قطعه با توجه به اون شرایط خیلی سخت عمل کردی که داره تا الان توی ایران تولید نشده.
دونستیم که 4 نفر توی این کار مشغول به کار کنیم،
البته با سختی‌های زیاد.
سعی می‌کنیم کوتاه نگه کاری که می‌تونیم از دستمون برمیاد توی این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
حکایت کار و تلاش و روایت رسیدن.
در مورد آفت کش ها کارهایی که شرکت های دانش بنیان انجام دادن این هستش که آفت کش های کم خطرتر برای ما تولید میکنن. میدونی که سم یک محصول ناشناخته است و خیلی برای ما شناخته شده نیست و حتما اثرات زیست محیطی برای ما دارن، ولی شرکت های دانش بنیان که محصولاتشون رو تولید میکنن معمولا کم خطرتر هستن و در جهت اهداف زیست محیطی حرکت میکنن. آفتکش های انتخابی تولید کردن که فقط روی یک آفت های به خصوصی تمرکز دارن و آفت هدفشون مشخصه، با بیشترین کنترل و کمترین خسارت به محیط زیست و به و انسان و دام اینها کار میکنن. از طرفی محصولاتی که اینها تولید میکنن که در افزایش بهره وری مؤثر هست اینه که هزینه های تولیدمون رو کم میکنن، کیفیت محصول رو بالاتر میبرن. میبینیم چیزهایی که محصولاتی که توسط فراورده های این شرکت های دانش بنیان استفاده تولید شدن کیفیت بهتری دارن، طعم بهتری دارن و این باعث میشه که ما بتونیم در بازارهای جهانی هم حضور پیدا بکنیم. شرکت های دانش بنیان با حفاظت از منابع پایه که شامل آب و خاک و محیط زیست باشه باعث میکنن تا یک توسعه پایداری رو داشته باشیم. ولی خب بهره‌گیری از این دستاوردها توسط کشاورزان نیاز به یک مقدار آموزش داره، نیاز به این داره که ترویج کنیم اینو بین کشاورزان و یه همکاری خوبی بین کشاورزان و کارشناسان و شرکت‌های دانش بنیان برقرار بشه که بتونن این محصولات رو به نحو احسن استفاده بکنن. در مجموع می‌بینیم که این تولیداتی که شرکت‌های دانش بنیان در زمینه کود و سم داشتن باعث شده هم افزایش عملکرد داشته باشیم، هم کاهش هزینه داشته باشیم، محیط زیستمون رو بتونیم حفظ کنیم و کاهش ضایعات رو در بخش کشاورزی شاهد باشیم و بتونیم محصول سالمی تولید بکنیم که این باعث حفظ محیط زیست و گشایش بازارهای جهانی برای ما بشه، که تمام این مواردی که گفتم حتما در بهره‌وری بخش کشاورزی هم مؤثر خواهد.
خب باز برمیگردیم به استودیو و صحبتم رو ادامه میدیم با سرکار خانم دکتر برادران و میرسیم به بخشی که میخوایم ببینیم چی کار باید کرد برای اینکه به نتایج مثبت برسیم در حوزه سرمایه گذاری برای تولید و جذب بکنه افرادی رو که سرمایه‌ای دارن که سرمایه هاشون رو بیارن توی تولید در داخل کشور ازش استفاده بکنن.
ببینید اینکه ما تولید کننده ها بخوایم محصولات رو وارد کشور ایران بکنیم که نیازها رو پاسخ بده، از یه پازل تشکیل شده.
بله.
از شرکت های مختلفی که تخصص خودشون، هر کی در پازل خودش باید اون تولید تخصصیش رو انجام بده.
بله.
هر کسی از پازل خودش اومد رفت وارد پازل دیگری شد که این انسان طوری هست که همیشه دوست داره بالاخره به همه چیز دست پیدا کنه.
بله.
و این باعث میشه که از مسیر اختصاصی خودمون دور بشیم. این بله. خوب نیست. اینکه یک شرکتی اگر که خوب هست در حوزه کشاورزی یا در حوزه تولیدات محصولات زیستی یا فناوری، باید در همون تولیدات خودش باید تولید خودش رو انجام بده، و شرکتی که داره تولیدات خودش رو انجام میده در بالفرض کنترل مگس‌های میوه و یا آفات یا به هر حال نهاده در پازل خودش، ولی بهترین خودش باشه. اینطوری همه پازل ها سر جای خودشون خوب و درست عمل میکنن.
بله.
و به صورت یک پارچه کشور ما به همه نیازها پاسخ میده.
بله.
ولی اگر وزن مسئولین حالا وزارتی و حالا سازمان های جهاد استانی یا بالاخره اینها دستگاه های اجرایی هستن که هم سیاستگذاری قانونگذاری اینها تو دستشونه، ولی وقتی وزنشون میفته در یک گوشه یا یک پازل یا یک گروه خاص، چه حالا وارد کننده باشن چه شرکت خاصی باشه.
بله.
این باعث میشه عدم تعادل به وجود بیاد، و این عدم تعادل خسارتش توسط مردم و خصوصا در کشاورزی کشاورزها ما میبینیم. امسال با این همه سمی که پاشیده شد، اصلا مگس مدیترانه کنترل نشد، طغیان هم بیشتر شد. چرا؟ چون اصلا خصلت این مگس اینطوری هست که وقتی که سم پاشیده میشه طغیانش بعد از یه مدت بیشتر. پس نیاز هست که مسئولین محترم بیان همکاری بکنن. ده. و شرکت های مختلف رو در حوزه های مختلف فناوری شناسایی کنن. ده. و در همون حوزه خودشون شروع کنن به حمایت هاشون. هیچ نوع حمایت مالی ما نیاز نداریم. ما برخلاف شرکت های وارد کننده که همیشه ارز که میگیرن حدود 2 تا 3 ماه بعدش میگن ارز نداریم، ارز نداریم. این یک صحبتی هست که من سالها و سالها به صورت تکراری میشنومش. تقریبا حدود 1 فصل بعد اعلام میکنن که ما دیگه ارز نداریم. خب بیایم تمرکزمون رو بذاریم رو شرکت های توامند داخلی. آیا نیست؟ هست. ما نمیگیم که 100% همه فناوری ها رو در کشور میتونیم تولید کنیم، ولی تا همین جایی که تولید کردیم ما نیاز به حمایت داریم و نیاز نداریم که خود دولتی ها به صورت دستوری یا توصیه‌ای بیان وارد فضاهای رقابتی با شرکت‌های خصوصی بشن. این آسیبش رو مردم می‌بینن.
خیلی متشکرم. بله، تأکید ما مطابق با شعار سال حمایت از تولید کننده هایی که در داخل کشور با عرق ملی میهنی دارن فعالیت میکنن تا محصولی رو تولید بکنن که هم در داخل کشورتون استفاده بشه و هم صادر بشه به کشورهای دیگه و کمک بکنه به ارزآوری برای کشور.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگ حرفا رو میزد؟ و امروز هم جنگ اقتصادیه. مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما هست. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید. دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالا کالاهای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم
من کالاهای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
خب برمیگردیم به استودیو و صحبت‌های خانم دکتر برادران. یه جمع‌بندی از صحبت‌های شما می‌خوایم داشته باشیم که بدونیم در این برنامه چه گفتیم و چه باید بکنیم. یعنی دقیقاً صحبت‌ها به اینجا میرسه وقتی ظرفیت‌ها رو ما بررسی می‌کنیم، مشکلات رو بررسی می‌کنیم، راهکارها رو می‌شنویم، به این چه باید برسیم که بله پس همه چیز روشنه، از کجا شروع میشه و به کجا خاتمه پیدا می‌کنه.
صحبت رو اینطوری تموم کنیم که فناوری‌های پیشرفته کمک می‌کنند به اینکه ما وارد تولید کشاورزی دانش‌بنیان بشیم.
بله.
اگر می‌خوایم در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم، یکی از صنایع بزرگ ایران که میتونه ارزآوری داشته باشه بخش کشاورزیه.
بله.
بلادرنگ و حجم خیلی زیادی از مردم ما در بخش کشاورزی کار میکنن. پس بنابراین باید بیاین در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و حمایت‌های دولتی و بیایم کاری کنیم که همگام بشیم با فناوری‌ها و فناوران و سرمایه‌گذاران در این بخش و نیاییم با اونها رقابت ناسالم رو انجام بدیم، چه رقابت ها به صورت توصیه‌ای یا پیشنهادی یا تلفنی یا به هر حال حتی حمایت های ارزی هم اگر میخواییم برای واردات داشته باشیم، برای محصولاتی داشته باشیم که واقعا تکنولوژی و فناوریش در ایران نیست، نه اینکه محصولاتی که در ایران میتونیم تولید کنیم رو باز هم چون که اون وارد کننده اشرافی نداره به اینکه
بله.
محصولات جدیدتری رو و فناوری‌های جدیدتر رو بیاره
بله.
و باز هم این حمایت‌ها رو ازش انجام بدیم. در این راه با اینکه من خودم ساکن تهران هستم ولی راه بسیار سختی رو رفتم و محصولات فناوری رو بردم در یک استان کمتر برخورداری برای تولید انبوه، به هر حال دوست داشتیم که مایی که تفکر توسعه پایدار داریم در استانهای کمتر برخوردار هم تولید و سرمایه گذاری انجام بشه و اتفاقا استان چهارمحال و بختیاری یکی از اون استانهایی هست که ظرفیت بسیار خوبی رو داره برای سرمایه گذاری، تقریبا مرکز ایرانه، دسترسی‌هاش به بزرگراه‌ها بسیار زیاده، منابع آبی هم حالا هم محدودیت دارن هم با این حال باز هم شرایط بسیار خوبی رو داره و ظرفیت بسیار خوبی رو داره که سرمایه گذاری تولید درش انجام بشه. در این مسیر از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، بنیاد نخبگان استان چهارمحال بختیاری، پارک علم و فناوری استان چهارمحال بختیاری، سازمان سمت اون استان، سازمان حفظ محیط زیست و تمام دستگاه اجرایی اون استان که کمک کردن تا محصولات ما چه در سطح ملی و به صورت بین‌المللی که الان در حال توزیع هست شکل بگیر
بله.
و امیدواریم که سازمان جهاد استان چهارمحال بختیاری و وزارت جهاد هم کمک های ویژه خودشون رو انجام بدن
بله.
تا اینکه ما به اون شعاره که ما میتوانیم به راحتی دست پیدا کنیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما.
حاضر هستن، شانس دارن از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدید از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هرانچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
خب رسیدیم به پایان برنامه. تشکر میکنیم از شما سرکار خانم دکتر برادران که در این برنامه با ما همراه بودین و آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم در برنامه بعدی که ما در خدمتتون هستیم شما خبرهای بهتری داشته باشین از حمایت از تولید و سرمایه گذاری برای تولید و ارزاوری برای کشور، صدور محصولاتتون به کشورهای دیگه و برها افتخاراتی که برای کشور ایران انشالله ثبت میکنیم.
انشالله ما که این راه رو دیگه شروع کردیم، ما برگشت پذیر نیستیم و میریم که توی دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم و پر انرژی.
متشکرم از شما، خدا نگه دارد.
خدا حافظ شما.
دوستان عزیز از شما هم ممنونیم که این برنامه از سرمایه تا تولید رو پیگیری فرمودین. تشکر میکنیم از این که با ما همراهی میفرمایید و پیامکاتون رو برای ما میفرستین، به ما زنگ میزنین و نظراتتون رو میگین. باز هم منتظر شنیدن نظرهای خوب شما شنوندگان ارجمند هستیم و روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرت همیشه از رادیو اقتصاد در خدمت شما بزرگان و سروران و همیهنان عزیزمون خواهیم بود. خدا نگهدارتون و روز و روزگار بر شما خوش.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده، ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
در بند بنشانم ولی از بندها آزاد شد. قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شد. با قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده فرهنگی کهن با نام ایران مانده. ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان می دهد مدهوشی شوق زندگی. در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بیشمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بیشمار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
بحران آب از آنچه تصور میکنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون، میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم، میشه 162 لیتر. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کن.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه اید.
Thank you.
فکر تو باز ادامه ی قمت این درد یه عمر با منه ای خوش ندیده بودم منت عاشق باشی همین حال طلبت باهمه یک عذابه حالت هم خوبه هم خرابه
چه در جستجوی آنید اینجاست.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید. شب آفتابی
شب آفتابی